إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه.
Oh, شکستندش به خود خواهی شکستن، خطا بود آن محبت ها، خطا بود. از خود مرانید، اما اگر من لالی بودم دباغی، نسیمی می گرفت از من سراغی، دریغا دریغا لالی این شورزارم، ندارم همدمی جز درد و داغی.
کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
لبخند خورشید. شهید بابک قیاسفند 20 بهمن ماه سال 1346 در تهران دیده به جهان گشود. وی در خانواده نظامی رشد یافته. دوره تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت به پایان رسانده. در سال 1362 از طرف سپاه پاسداران به جبهه‌های جنگ اعزام شد و طی 8 سال دفاع مقدس بارها در عملیات مختلف شرکت نمود و چند بار هم مورد اصابت ترکش توپ و خمپاره دشمن قرار گرفته و به شدت مجروح شد و به افتخار جانبازی نائل آمد. شهید قیاسفند با وجود جراحات و جانبازی به تحصیل خود ادامه داد و در سال 1373 مدرک کارشناسی علوم سیاسی را کسب کرد و همین سال به سازمان صدا و سیما رفت و در رادیو جوان به عنوان سردبیر بخش سیاسی شروع به کار کرد. پس از 2 سال فعالیت رادیویی به سیما رفت و در شبکه‌های مختلف به عنوان محقق، کارشناس و تهیه کننده فعالیت داشت و در سال 1377 تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی به پایان رساند.
مینا قیاسفند هستم، خواهر شهید بابک قیاسفند. آقا بابک متولد سال 1346 بودن، بهمن ماه 46 زمانی که به شهادت رسیدن مدیر گروه مستندسازی صدا و سیما بودن، دانش آموخته دانشگاه در رشته مطالعات شرق شناسی بودن از دانشگاه سوربن فرانسه، ارشدشون رو در مقطع دکترا ایشون در واقع پایان‌نامه‌شون رو تمام کرده بودن، آماده دفاع از تز دکتراشون بودن که این اتفاق براشون افتاد و امکان دفاع از تز دکتراشون رو پیدا نکردن. بابک از بچگی از سن 15 سالگی تو جبهه بود. زمانی که جنگ شد بابک رفت جبهه، تو عملیات‌های بسیار زیادی شرکت داشت و تیر ترکش زیادی خورده بود، چندین بار مجروح شد، عملیات‌های متفاوت شرکت کرده بود و همون اندازه که به جنگ و جبهه و نظام علاقه داشت، خیلی زیاد علاقه‌مند به هنر و سینما بود، خیلی زیاد. همین باعث شده بود که اصلا با اینکه رشته‌اش مطالعات شرق شناسی، مطالعات علوم سیاسی بود و مطالعات منطقه، با این حال اومد داخل صدا و سیما، چون خیلی علاقه داشت به کارهای هنری و کارهای سینمایی. برای همین دیگه اونجا شروع به کار کرد و شروع به فعالیت کرد و بعد به حال وقتی وارد صدا و سیما شد دیگه از رادیو جوان فکر کنم انگار شروع کرد کارشونو، دیگه یواشاش اومد وارد سیما شد. قسمت مستندسازی سالهای سال اونجا بودن، در زمان شهادتشون دیگه مدیر گروه مستندسازی بودن. به همراه همکارای دیگرشون جهت ساخت مستند در خصوص شهدای نیرو دریایی داشتن تشریف می بردن برای رزمایش رسول اکرم که هواپیما دچار سانحه شد و ایشون دیگه نتونستن کارشون ادامه بدن.
این شهید والا مقام برای دریافت مدرک دکتری در رشته شرق شناسی به دانشگاه سوربن فرانسه رفت و همه واحدهای درسی این مقطع را به پایان رساند و با تکمیل پایان نامه خود آماده دفاع شد. ولی متاسفانه در 15 آذر ماه سال 1384 در حادثه سقوط هواپیمای C-130 نیروی هوایی به همراه 39 نفر خبرنگار، عکاس و فیلمبردار دیگر به درجه شهادت نائل شدند و دفاعیه ایشان ناتمام ماند. شهید بابک قیاسفند وقتی کسی غیبت میکرد میگفت حرف خودتان را بزنید. خواهر شهید بابک قیاسفند این گونه روایت میکند.
تونم بگم اگر واضح ترین صفت اخلاقی این عزیز بسیار کریم بود، خیلی کریم، اصلا همیشه احساس میکنم یه صفت اخلاقی فوق‌العاده خاصی که شاید لطف خدا بود که این صفت رو داشت. بخشنده بود، کرامت نفس فوق‌العاده‌ای داشت، بسیار بزرگوار بود، بسیار این پسر دوست داشتنی، هر خونه که میرفت محرم اون خونه بود. یعنی امکان نداشت این بچه بخواد یک حاشیه ایجاد بکنه برای هیچ کسی. بابک کارای مستندسازی خیلی دوست داشت و همیشه در موردش با هم دیگه صحبت می‌کردیم، خیلی به مجلات و خیلی به کارهای سینمایی علاقه داشت و اینا. همیشه احساس می‌کردم انگار آخر زندگی خودش هم چقدر قشنگ بود، چون بابک همیشه دوست داشت تو قصه شهدا دفن بشه، ولی خب جنگ تموم شده بود و همیشه منم سر به سرش میذاشتم، شوخی میگفتم بهش بابک جان داداش در باغ شهادت باز است، بیا برو فلان، این شوخی خواهر برادرانه. ولی چون این حس رو داشت، خیلی دوست داشت تو اون قطعه دفن بشه، احساس میکنم همیشه امیدوار بود، همیشه امیدوار بود و خیلی دوست داشت که انگار همجوار دوستای شهیدش بشه، چون خاطرات بسیار زیبایی از همرزماش داشت، خاطرات بسیار زیبایی، یه جوری که انگار در سینه خودش نگه داشته بود و خیلی راحت حرف نمیزد در موردش، انگار یه جور مثل یه راز بود در سینش. و احساس میکنم آخر زندگیش هم یه پلن خیلی زیبایی بود و اینکه این حادثه که اتفاق افتاد، احساس میکنم این به ناگهان انگار اون بند اسارت زمین رو پاره کرد و رفت به اونجایی که تعلق داشت بهش، رفت اونجایی که مال اون بود و انگار از این زمین جدا شد. همه میگفتن که اصلا بابک واقعا مال این ور نبود، تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این ور نبود.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، ما صدای قدسی و سیمای پرنور شما، ای شهیدان رسان جاودان نام تا، پرچنین ما جافرین پیغام منشور شما،
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه جزیره باشید از رادیو فرهنگ.
آهای کسی صدامو میشنوه؟ من تنها
جزیره. جزیره سرزمینی است زیبا اما جدا از دنیای بیرون. جزیره یک تنهایی زیبا اما بی‌فایده است. تنهایی توی جزیره شاید زیبا به نظر برسه، اما به زودی خسته کننده و تکراری میشه. آدمی که توی یک جزیره تنها زندگی میکنه، دور تا دورش پر از آبه، در حالی که او همیشه تشنه است. تشنه یک ارتباط ساده از جنس خودش، تشنه یک همبازی، یک رقیب، یک همصحبت، یک همدم یا حتی یک تکیه‌گاه. داستان این جزیره شاید داستان خونه من و تو باشه، همون خونه های گرم و پربرکتی که در اون تنها فرزندمون، پاره دلمون، در میان تمام محبت های ما تنها زندگی میکنه. گاهی جزیره تنهایی کودک تنها در کلمات تعریف نمی شود، بلکه در صندلی های خالی و فضاهای خالی خانه خود را نشان می دهد.
ما توی خونمون یه میز ناهار خوری 4 نفره داریم، ولی همیشه یکی از صندلیاش خالیه. آخه ما کلن توی خونمون فقط 3 نفریم. هر دفعه به مامانم میگم کاش 4 نفر بودیم. اونم فقط لبخند میزنه و میگه
آره خیلی خوب میشد.
اصلا چرا میز ما 4 نفر از سرحالی که ما فقط 3 نفریم؟ بابا میگه میز 3 نفره میز ناقص و کوچیکیه، خیلی کاربردی نیست. استانداردش اینه که حداقل 4 نفره باشه. اینا رو بابام میگه. از خودم میپرسم خب وقتی استاندارد میز ناهار خوری اینه که حداقل 4 نفره باشه، شاید استاندارد خانواده بودنم همین باشه. وقتی همین سوال از مامانم پرسیدم، چند لحظه با تعجب به هم نگاه کرد و گفت
تا حالا به این موضوع اینجوری نگاه نکرده بودم، تو چقدر باهوشی بچه.
راستی مامان، نگفتی چرا ما 3 نفریم در حالی که میزمون 4 نفره است، مبلمون 6 نفره است، بشقابامون 18 نفره است، حتی یه قاشق و لیوان و فنجون 3 نفره هم تا حالا ندیدم؟ چرا؟
وقتی کودک میبیند تمام وسایل خانه برای جمعیتی بیشتر از تعداد فعلی خانوادهش طراحی شده است، ناخودآگاه به دنبال تکه گمشده جورچین زندگیش میگردد.
خونه مثل جزیره، منم کسی که تنهاست، غرقم در فراوانی از هر چی که دلم خواست، اما یه مشکلی هست، ندارم گفتگویی با هیچ یاری که تو یه خونه با ما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه در کنار شما هستیم و شما هم شنونده برنامه‌های رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ شبکه زندگی هستید. ما در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و قصد داریم که 3 برنامه دیگر رو به شما تقدیم کنیم. تا ثانیه‌های دیگر شما شنونده مسابقه 4 گانه خواهید بود. ساعت 20:08 شب برنامه زنده 7 اقلیم رو به شما تقدیم میکنیم و حسن ختام این بخش از برنامه رادیو فرهنگ ساعت 21 نیسان به شما تقدیم خواهد شد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مسابقه 4 گانه باشید.
خدا، من فخری هستم، به همراه دوستم رضا
شایسته هستم، تکنسیان اتاق
12 سالمه، دوم تجربه،
شش ارشد ادبیات.